بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويرم به الشعف ويملأ به الأرض قسما عدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. روز 11 محرم که روز عزای مولایمان امام سید الشهدا علیه السلام و اصحاب و اهل بیتش علیهم السلام، و چند جمله از کلمات خودشون ضمن خطبه ای که داشتن روز عاشورا آغاز صحبت می کنیم که وقتی امام حسین علیه السلام روز عاشورا بعد از اینکه طلوع صبح شد، شب که معلوم بود به چه وضعی گذشته، بعد از نماز مقداری با اصحابشون صحبت کردم، بعد برای موعظه و نصیحت مردم حرکت کردند. چند بار روز عاشورا مردم را نصیحت کردند، موعظه کردند که مطلب خوب برشون روشن بشود، نگویند که نفهمیدیم، نشناختیم. از جمله خطبی که داشتن یکی همین چند جمله: الحمدلله الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء و زوال. حمد خدا را که دنیا را سرای زوال و فنا قرار داده. فالمغرور من غرته و شقی من فتنته. فریب خورده اون آدمی است که فریب دنیا را بخورد. بدبخت اون آدمی است که در دام و فتنه دنیا بیفتد. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. مراقب باشید شما را این زندگی زود گذر دنیا فریبتون ندهد. اراکم قد اجتمعتم على امر قد اسخطتم الله فيها عليكم. میبینم شما جمع شده اید کاری انجام بدهید که خشم خدا را بر خودتون مسلم میکنید. و اعرض به وجه الکریم انکم. خدا روی خود را از شما برگردانیده، اعراض از شما کرده. فنعم الرب ربنا و بئس العبید انتم. خدای ما خوب خداییست. در شدت بلا که واقع شده است، در این حال شکایتی از خدا ندارد. نعم الرب ربنا، خوب خداییست خدای ما. بد بندگانی هستید شما. اقررتم به طاعه و آمنتم به رسول. شما اقرار می کنید که ما بنده خدا هستیم و دنبال پیغمبر اکرمیم. ثم انکم زحفتم الی ذریته و اثرته. حالا هجوم آورده اید بر ذریه و اثرت همون پیغمبر که ادعا می کنید ما پیروان او هستیم. تریدون قتله. تصمیم گرفته اید که اولاد پیغمبر رو بکشید. لقد استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله. شیطان بر شما چیره شده، تسلط بر شما پیدا کرده و یاد خدا را از دلهای شما بیرون برده. فتبل لکم من ما تریدو، تباه باشید شما و اون مقصد و مقصودی که دارید، هلاکت بر شما، نابودی بر شما و اونی که تصمیم دارید که عمل کنید. انا لله و انا الیه راجعون. حالا در همین قسمت اونی که ریشه اصلی این بدبختی و انحراف برای اون مردم بوده بیان می کند که همین شیطان بر شما مسلط شده و قلب شما را از یاد خدا خالی کرده و دنیا هم جلوه‌گری کرده، شما را فریفته است. همین دو مطلب اساس کاره. انسان خدا را فراموش کند، آخرت را فراموش کند، فقط به دام دنیا بیفته، این معلومه چه خواهد کرد. یعنی همه جنایت ها از همین جاست، جلوه‌گری دنیا و نسیان آخرت. آخرت که فراموش شد منظور معلومه، دنیا جاش پر می کند دیگه، چون قلب آدم خالی نیست بالاخره از یک محبوبی، از یک مقصودی. وقتی ظرفی از آب خالی شد حتما از هوا پر می شود، با هوا که پر شد از آب خالی می شود. قلب انسان وقتی از خدا خالی شد از دنیا پر می شود. وقتی دنیا نشست جای خدا، هوا نشست جای خدا، دنیا نشست جای آخرت، معلومه این دیگه از هیچ جنایتی خودداری نمی کند. این خودش این مطلبیه. ما هم باید توجه داشته باشیم که امام حسین علیه السلام فقط با اون مردم که طرف صحبت نبوده، میخواد ریشه اساسی انحراف در هر زمانی را در میان هر مردمی را بیان کند. در هر زمان هر مردم همینه، منحرف میشه برای همین جهت، آخرت یادشون میرود و دنیا در دلها جا میگیره. حالا ما هم در خود فرو برویم ببینیم آیا این بلا و این درد در ما هست یا نیست. قرآن همین رو میگه: ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. مردمی که گمراه میشوند و به عذاب سختی در دنیا و آخرت مبتلا میشوند به خاطر اینه که نسیان روز حسابه، روز قیامت یادشون رفته. واقع همینه، ما هم در زندگی احساس همین مطلب میکنیم، روز قیامت فراموش شده. علمن توجه داریم اما مسئله باور که نشسته باشه در جان ما این نیست. نسیان حساب، به ما نسو یوم الحساب. از اون طرف حب دنیا هم که جاش آمد، خب بله، باید فرمودن حب دنیا یفسد العقل، اصلا درک آدم رو فاسد می کنه. آدمی که دنیا دوسته نمی فهمد حقائق را. اینه خود یه دردیه و من بفهمد این کاری ما نمی فهمیم اصلا در جان ما نمی نشینه. قرآن، دعاها، مواعظ، نصایح، چرا درک نمی کنیم؟ چرا اون چرانی که بعض از بزرگان و پاکان عالم درک کرده اند، به لطافت روحی رسیده اند، چرا ما نمی کنیم؟ چرا ما نمیشیم اونجور؟ ما که همین دین اونا داشته ما هم داریم دیگه، همین قرآنه، دست اونها بود، دست ما هم هست دیگه، همین امام حسینه، اونها هم داشتن ما هم داریم. چطور شده اونها به اون لطافت روحی رسیده اند و ما همچنان در ظلمت هستیم؟ همینه حب دنیا یفسد العقل. اصلا دوستی دنیا در دل آدم نشست، عقل را فلج می کند، نیروی درک را تضعیف می کند. و یسم القلب عن سماع الحکمه، گوش دل را از شنوایی حکمت کر می کند. دیگه هرچه هم فریاد بکشن، 124,000 پیغمبر هم داد بزنن، این نمی شنود، صدا رو میشنود و در جانش نمی نشینه. گوش قلب کر میشه، گوش سرش بازه. وسم القلب عن سماع الحکمه. باز قرآن داره که میگفتن به انبیا اون مخالفینشون: قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیه، اصلا قلب ما تو غلاف فرو رفته، هر چه هم تو داد میزنی نمیفهمی شما چی میگی. و فی آزان را وغر، این گوش ما سندین شده. آیه قرآن دیگه یه درد رو نشان میده. چه میشه که این انسانهایی که به دنیا دل بسته هم یه چنین حالی درشون پیدا میشه. قلوبنا فی اکنت مما تدعون الی و فی آذاننا وغر، سنگین گوشی در ما پیدا شده. مولای ما هم علیه الصلاه و السلام میفرمود کذالک، مطلب همینه، من عظمت دنیا فی عینه و کبر موضوعها من قلبه آثرها علی الله. هر کسی که دنیا جلالش در دل کسی بنشیند، این آدم دنیا را بر خدا ترجیح میده. این دیگه ممکن نیست با خدا در رابطه باشه. کذالک، چون را درد شناس هم دیگه میفهمند چه بلایی بر سر بشر آمده. کذالک من عظمت دنیا فی عینه و کبر موضوعها من قلبه آثرها علی الله، ترجیح میده بر خدا. فنگت و الیها، رو به دنیا میرود و سار عبدالله، میشه حسابی بنده دنیا، به جای اینکه بنده خدا بشود بنده دنیا میشه. در خطبه شیخ شقیه که اون درد دلهایی دارد مولا علیه السلام، در خطبه سوم نهج البلاغه راجع به اون سه نفر کرایاتی دارد که اونها چه کردن وقتی به حکومت رسیده، راجع به اون سه نفر حرفهایی دارد. اولی چه کرد و دومی چه کرد و سومی چه کرد. بعد آخرش فرمود که مگه اینها این آیه را نخونده بودن که قرآن فرموده تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. نخونده بودن این آیه را که آیه نشان میدهد عالم آخرت نجات سعادت مال اون کسیست که در دنیا برتری جویی نکند، کاری که حقش نیست به عهده نگیره، مقامی که مال او نیست مال دیگریه اون را برای خودش مسلم نکند. نفهمیده بودن این آیه را، نخونده بودن. بلا والله، چرا، به خدا قسم خونده بودن و معوها، حافظم حفظم کرده بودن، هم قرائت کرده بودن هم حفظ کرده بودن. لقد سمعوها و معوها، اما چه شد بلاشون چه بود؟ ولکنهم حنیت دنیا فی اعینهم، دنیا در نظرشون شیرین آمده بود و مزین آمده بود. و راغهم زبرجها، این زینت و زیبایی دنیا اونا را فریفته بود. حالا اونی که حادثه کربلا را به وجود آورده، به قول یک بزرگان میگه به حسب ظاهر سه نفر بودن که اینها باعث شدن که این صحنه کربلا به وجود آمد. به حسب ظاهر یکی در شام حاکم بود و فرمان روا بود، یکی در کوفه استاندار او بود، یکی هم پسر سعد فرمان ده در لشکر کربلا بود. این سه نفر به حسب ظاهر عامل این صحنه شدن که این مصیبت وجود آمد. یزید بود در شام و عبیدالله بود در کوفه، پسر سعد وقاص بود در کربلا. ظاهرش اینه، ولی به نظر ایشون میگه اونی که ما تحلیل کنیم، این تنها این سه عامل انسانی بلاک نبوده، یه سه عامل اجتماعی هم داشته، این همون روز بوده هم همیشه هست. اون سه عامل اجتماعی امام حسین با اونها می جنگید، نه با این سه نفر. این سه نفر که کوچکتر از این بودن که امام حسین با اونه در بیفته، واقعا کوچکتر از این هم. اونا پستر از این بودن، یزید و پسر زیاد و پسر سعد، که امام حسین در بیفته. سه عامل اجتماعی بود که همیشه همه هست و ما هم که الان هستیم بعد از 14 قرن بعد، حالا ما بنشینیم با یزید مخالفت کنیم، چه برا داره؟ لعنه بر یزید، لعنه بر پسر زیاد، لعنه بر پسر سعد، چه فایده ای داره؟ حالا اونی که بردند میگیم چی؟ مرگ بر یزید حکم نیست که، یه مرده که. مرگ بر ابن زیاد، خب مرگ شد که رفت، 14 قرن رفته دیگه، چی؟ شما چی میگید مرگ بر یزید؟ میخواد چی؟ یعنی بخواد عذابش بیشتر بشود، لعن میکنید، خب بیشتر بشود. شما چه رفتی داره؟ چه نفعی به حال شما داره؟ و فرض گفتیم حالا عذاب داره، یه عذاب زیاد، یا تو جهنم، قعر جهنم، به شما چه نفعی داره؟ به حال شما چه نفعی داره؟ میگید نه، ما میخوام لعنت کنیم، ثواب ببریم. ثواب یعنی چه؟ میگید ثواب ببریم یعنی چه؟ ثواب ببریم، لعنت کنید یعنی چه؟ اونی که لعنت باید بشود نه خود شخص یزیده، شخص پسر زیاده، پسر زعده، نه اونی که لعنت بشود، این سه عامل اجتماعی او میگه که فقر است و ظلم است و جهل. ریشه جهله، جهل مردم، مردم که جاهل باشن به معارف، جاهل باشن این عالم از کجا از نشأت گرفته، به کجا میرود، چه جور باید برود. کسی جاهل به این مطلب باشه، قهرن ظلم در اون جو تولید میشه، چون جاهل هم دیگه، جاهل ظالم پرور میشه، فقیر پرور میشه. اونی که بلاها به وجود میآورد در هر اجتماعی، جهل است و ظلم است و فقره، ریشش همون جهله. و این سه عامل همیشه هست در هر اجتماعی، در هر زمانی که این سه تا باشه، در همون زمان یزیدها پرورش پیدا می کنن، عبیدالله ها زیاد می شون، ابن سعد ها زیاد می شون، و در اون جمع امام حسین ها کشته می شون، سعادت از بین می رود، عدالت از بین می رود، حق از بین می رود، چون جمع اینه، جمع نمی سازد، ظالم پرور میشه، فقیر پرور میشه، چون جاهل است، نمیفهمد معارف را. با سواد هستند، سواد دار بودن غیر جاهل بودنه، سواد دار هستند اما در این حال جاهلند، نسبت به معارف عالم جهان بینیشون علم ندارند، نمیدانند خوب مبدا هستی یعنی چه، معاد یعنی چه، برنامه سیر و سلوک از مبدا به معاد یعنی چه، چون نمیفهمند قهرن منحرفن، جاهلن، قهرن اینجور میشه، هم اقتصادشون به خطر میفته، هم عدالتشون به خطر میفته، ظالم پرور میشوند و فقیر پرور. این سه عامل ده همیشه هست. بنظرم ما هم که عرض کردم لعنت میکنیم اونها را، اگر لعنت بر فکر اونها داریم بسیار خوب، پس چرا خودمان همون فکر را داریم؟ اگر لعنت بر شخص او که آفرید، من رو نداره که شخص یزید، شخص پسر زیاد، شخص ابن سعد، چه معنا داره که لعنتش کنیم؟ چه نفعی، چه ضرری به حال او، چه نفعی به حال ما؟ عرض کردن بخواد بگیم ما ثواب میبریم از لعنت او. ثواب یعنی چه؟ ثواب همینه، یعنی از جهل بیرون بیاییم. اگه بنا شد از جهل بیرون نیاییم، اون ثواب نیست. های ما 100,000 بار میشیم که لعنت بر یزید، او چه معنا داره؟ لعنت بر یزید، لعنت بر فکر یزید، لعنت بر روش یزید. فکر یزید همین بود که با حق مخالف بود، با دین مخالف بود، با حلال و حرام خدا مخالف بود دیگه، این بود دیگه. اگر راست میگیم ما لعنت میکنیم بر فکر یزید، پس چرا فکرش در ما هست؟ چرا روشش در ما هست؟ چرا ما خودمان حق را میکشیم؟ مگر امام حسین حق نیست؟ از اون جهت ما گریانیم که چون حق را کشتن، مگر حق غیر دینه؟ مگر حق غیر احکام خدا، حلال و حرام خداست؟ خود امام حسین روز عاشورا به اونها میفرمود که آیا من حلالی را حرام کرده ام، حرامی را حلال که مرا میکشید؟ از این حرف معلوم میشه هر که بخواد حلالی حرام رو باید کشته بشه، چون خودش استدلال میکنه دیگه. اینی که مرا میکشید، من چه کردم؟ آیا حلالی حرام کردم؟ حرامی حلال که محدور الدم باشم؟ بسیار خوب، آیا این معنیش این نیست؟ یعنی من هم معتقدم اگر بنا شد کسی حلال خدا را حرام کند، حرام خدا را حلال کند، باید رو کش، برای اینکه این میکروب فاسدیه، این دارد به فساد میکشه. برابر این امام حسین با چه جنگید؟ نه با شخص یزید و پسر زیاد، اونا پستر از این هستن. امام حسین به جنگه و حتی پستر از اینکه ما با اونها بجنگیم، پستر از این هست که بعد از 14 قرن حالا ما بیفتیم با یزید بجنگیم، مثلا با پسر زیاد، این مفهوم نداره، معقول نیست اصلا. عاقلی از ما بپرسه که این که میگید هی لعنت بر یزید، یزید کیه؟ هست مگه؟ نه خب مرده. خب چی میخوام؟ مرده که شما چی میگید؟ به چی داره نفرت میکنید؟ به چی مرد میگید؟ به چی میگید؟ خب باید یه جواب داشته باشین، بگیم نه بر فکر او بر روش بگی. خب فکرش شما و خودتون چه این کار رو میکنید؟ اگر راست میگید خب چه این کار رو میکنید؟ او با اون سه عامل اجتماعی جنگید امام حسین علیه السلام، منتها اون سه نفر نمونه بودن، نمونه اون زمان بودن، همیشه هم نیستن، مردن رفتن پوسیدن، در هر زمان نمونه دارد. باید اونی که نمونه است، مظاهر اون انحراف و تجربی هاست، با اونها جنگید که اونها نباشند، اون سه عامل اجتماعی نباشه در هر جامعه. جهل از بین برود. اگه مردم بالا آمد معرفتشون، واقعا باورشون شد مسئله مبدع هستی معاد نسیان حساب نبود، رو به راه می شود. یک امتی را بگیریم خدا را می شناسد، به سریع العقاب، به سریع العقاب آخرت را می داند، بهش و جهنم دارد، کیفر و پاداش دارد، مگه میشه این آدم کج برود؟ یه امتی اینجور باشن، خب معلوم این امت حسینی هستند، اگر نشدن یزیدی هستند، ابن زیادی هستند و باید با اونها مبارزه کرد. اون سه فکر را از بین برد، نه اون سه کس، اون از بین رفتن. لعنت بر اونها، به هیچ اثری ندارن. برفض هم اثر داشته باشه، عذابشان بیشتر باشه، به شما مربوط نیست. برفض بگه ما ثواب میبریم، ثواب به شما نمیدیم. ثواب اون نیست که شما بگید لعنت بگو ثواب ببرید. ثواب همینه که روحیات شما عالی بشه، ضد یزید بشه، ضد ابن زیاد بشه. اگه این شد ثوابه، از این معنی ثواب همینه. مادامی که این نیست، ثوابم نیست. روزی هزار بارم بگید لعنت بر یزید، لعنت بر شمر، هیچ فایده نداره، مگه به این کیفیت دارید؟ ولی زای امام حسین علیه السلام روز عاشورا این دو گروه نشان داد دیگه، دو گروه را، این سمت و اون سمت. این گروه را عجیب، حیرت آور این گروه هن. اونها تعجبی نداره، تعجب نداره، عجب 30,000 جمعیت، 80,000 جمعیت، همه آدم های بد و جانی، خب این تعجبی نداره. بشر همینه، طبع بشری وقتی منحرف شد خب همین خواهد بود. خب به دنیا درش پیدا شد دیگه، حشرات الارض بودن، حشرات الارض اجتماعشان که تعجب نداره که، به جانورهای جمع شده بودن، خب کار بزرگی را، گناه بزرگی کردن. تعجب این طرفه که یک نفر آدم را، امام حسین یک نفر بسازد، اونچنان بسازد روحش بالا برود که بگوید که وقتی شب عاشورا امام حسین با اونها اتمام حجت میکرد، میخواست به دنیا بفهماند که اینها تقلیدن نیامدن، بی فکر نیامدن. کسی بعدن خیال نکنه که ما در فریبشون دادیم و برای طمع پول آمدن و چی بود، اینها نیست. الان که شب عاشورا هست، مرا در محاصره گرفتن و کسی نمیتواند برود یا بیاد داخل این فضا، من از همه شما میخواهم که شما بروید. تنها با من کار دارن، با کسی کار ندارن، ولو الان در محاصره این، ولی اگر شما بروید راه میدن به شما، چون میخوان کسی همراه من نباشه، راه میدن شما از این شب تاریک استفاده کنید و بروید، من تنها بمانم. اینجا بود برخواستن، هر کدام حرفی می زدن، عجیب اون حرف ها. یکی می گفت آقا اگر مرا بکشن، بعد از کشتنم مرا بسوزانن، خاکسترم به باد بدن، دوباره زنده ام کنن، باز بکشن، باز بسوزانن، باز خاکسترم به باد بدن. 80 بار یکی می گفت، 1,000 بار یکی می گفت اگه این کار رو بکنم من دست از شما بر نمی دارم و مردن در رکاب شما را شرف برای خودم میذارم. این شوخی نیست، ما همه حرفش میگیم و میشنویم. آخه اونه مثل ما آدم بودن دیگه، مثل ما زن داشتن، بچه داشتن، خانه داشتن، کاشانه و مغازه و همه چی داشتن دیگه. انسان یه جوری بشود، چران مذوب بشود، به کلی از هستی بیرون بیاد، خیلی مطلبه. قدرت روحی مال امام حسینه، او چه قدرتی داشته که اینجوری ساخته یک نفر را آدم بسازد؟ خیلی مایه میخواد اینجور بسازد یک نفر، تا برسد 2 نفر، 10 نفر، 70 نفر. این 70 عالم بودن، اینها هر کدامشان از میلیاردها جمعیت بیشتر بودن. اونا اگه بگه بالا 30,000، 100,000 حشراتی بودن، جانورایی بودن، مطلبی نیست. این طرف را ببینید، که او چه قدرت روحی داشته توانسته از اینا را از زندگی بیرون بیاورد اصلا، اونچنان اوج بدهد بالا ببرد که جز خدا هیچی نبینند در عالم، جز خدا هیچی نبینند، که زبانشان زبان حالشان این باشه که شاها من در به عرش رسانم سرین فضل، مملوک این جنابم و محتاج این درم، گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، اون مهر برکه افکنم اون دل کجا برم. ساختن اینها هنره. و رضا می فرمود که انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت ابر ولا اوصل ولا افضل من اهل بیتی، من سراغ ندارم در عالم اصحابی مانند اصحاب خودم. این ساختن اینها خیلی هنر میخواد. لا اعلم این نشان میدهد که هیچ وقت نبوده. این از اول آدم ابو البشر برسد تا زمان پیغمبر اکرم هم همین جور، تا پدر بزرگوارش برام هیچی هیچ از نباشته، چنین اصحابی بی این کیفیت نباشته. لا اعلم نشان میده حتی امام زمان ارواح نافدا هم مانند این اصحاب نخواهد داشت، چون لا اعلم که میگه من سراغ ندارم، اون کسیست که احاطه بر همه جا دارد، یک لحظه را نمیبینه، یک زمان را نمیبینه. لا اعلم اصلا سراغ ندارم در دنیا اصحابی مانند اصحاب خودم، اهل بیتی مانند اهل بیت خودم، فجزاکم الله عنی خیرا. نشون داد این گروه را اون گروه را. اینا چه بودن؟ اونا سراپا جهل بودن، اینها سراپا علم بودن، معرفت بودن. به رضا همون شب عاشورا این جمله را داشتی که اللهم انی احمدک الان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین و جعلنا لنا اسماء و ابصارا و افئده. خدا شکرت میکنم که به ما علم قرآن داده ای. علم قرآن برای خیلی مسئله، نه فقط حالا قرآن میخوانم و حافظ قرآنم و مفسر قرآنم، این حرف ها نیست. به ما علم قرآن داده ای، ما قرآنی شده ایم، اخلاق ما، افکار ما، اعمال ما شده قرآن، شدیم قرآن مجسم. 72 تا قرآن دارم، قرآن واقعی مجسم شده. علم تلال قرآن فقه تناف دین، شاکرم ما را فقیه در دین قرار دادی، دین شناس هستیم، چون دین دار بودن غیر دین شناستون، ما دین شناس هستیم، بیفهمیم چه باید کرد، در هر شرایطی چه وظیفه داریم. فقه تناف دین و جعل لنا اسماء و ابصارا و افئده، به ما گوش دادی، چشم دادی، دل دادی. و کدام گوش؟ خب همه داریم اون گوش چشمی که امام حسین شب عاشورا دارد به خاطر اون شکر می کند، این چشم همه دارن، چشم گوشیم همه داریم دیگه، ما همه دل داریم، همه چشم داریم، شبر هم داشت، سران هم داشت، این همه داشتن. این کدام چشم گوشیه که امام حسین شب عاشورا درباره اش شکر می کند؟ جل زلنا اسماء و ابصارا و افئده، به ما چشمی دادی، گوشی دادی، دلی دادی. اون چشم گوشی که اونجران باز شده که ملکوت عالم را میبیند. صبح روز عاشورا هم فهم صبرن بدل کرام، شکیبا باشید، چندی نمیگذرد که شما از این پل دنیا عبور میکنید به بهشتهای وسیع و نعمتهای ابدی میرسید. ایکم یکره اینتقل من سجن الى قصر، کدامتون دوست ندارید که از زندان به قصر منتقل بشوید؟ مرگ برای اونها پلیست که اونها را از قصر به زندان منتقل می کنند، مرگ برای شما پلیست که شما را از زندان به قصر منتقل می کنند. این دو گروه را امام حسین نشان داد در دنیا که علم چی می کند، جهل چی می کند. علم اینها را به کجا رسانده، معرفت به کجا رسانده اینها را، جهل اونها را کجا برده. ولذا روز عاشورا امام حسین خوب نشان داد فساد بیدینی را و مصلحت دینداری را. همون خود دشمن مروج مرام امام حسین، چون امام حسین میخواست با این نهضت بفهماند بیدینی چه میکند در دنیا، مراقب باشید. و این کسانی که الان ادعای دین میکنن فهمون که بدانتی و دین ندارن، اینی بخواد بفهمونن که بنی امیه اسلام ندارن، دین ندارن. شاهدش همین، درها را میبرند، بالای نیزه میزنند، حرم سرای پیغمبر را، دختران پیغمبر را به اسارت میافکنند. بخواد اینه بفهمونه. ولی اون کسی همی که سر آقا را بالای نیم میبرد خودش مروج همین مطلب بود. یعنی بخواد نشون بده که امام حسین راست گفته که بیدینی چنین میکنه. خودشون من حیث لایشعر داشتن ترویج میکردن در آب امام حسین را، نشون میدادن که دینداری چی میکند که من آوردم 72 نفر را، بیدینی چی میکند که اون آوردن، که نتیجهش اون بشود دیگه. بذار حالا که به ما هم رسیده، باز ما هم در تشخیص باید مراقب باشیم، خوب بفهمیم، خوب بهره برداری کنیم. خب امام حسین نشون داد که اونها نتوانستند اون چه که گوهر گرانبها بود خدا به اختیار گذاشته بود، نه تشخیص دادن نه بهره ای ازش بردن. قصه یوسف علیه السلام در قرآن عجیبه که خداوند نشون میده که ببینید طبقات مختلف مردم چه جورن، چه جور تشخیص میدهن، چه جور بهره برداری میکنن. خب یوسف علیه السلام با اون زیبایی در نظر برادرها چه بود؟ برادران یوسف چون با چشم حسد به اون نگاه میکردن، قیافه‌ای که دنیا را جمالش به زانو در آورده، دیوانه خود کرده، اینها منفورش میدیدن. همون قیافه یوسف برایشان منحوس بود، منفور بود. میگفتن تا او هست ما خوشبخت نخواهیم بود، باید بکشیمش. از قالو اقتلو یوسف ابطرحوه ارضا یحل لکم وجه ابیکم، باید بکشیمش. عجیبه، اون زمانی که دنیا را عالم را دیوانه خودش کرده، در نظر اینها منحوس بود، منفور بود، میگفت باید کشته بشود. آقا بعدا بردن بیرون رو تصمیمشان عملی کردن، تو چاه انداختن با وضع دلخراش. چه میدونی؟ خب این یک جور دیدن چهره و تشخیص ندادن و بهره نبردن، خیلی خطرناکه. خب بعد تو چاه انداختن، فردا کاروان مصر آمدن، در بیابان کنعان سر چاه آب رسیدن برای که آب بیرون بیاورن. فعدنا دلوهو فعرسنو واردهو فعدنا دلوه. وقتی دلوه تو چاه انداختن، ناگهان کشید بالا، دید عجب، به جای آب یک زیبا پسری. فریادش بلند شد یا بشرا هازا غلام، ای بشارت، به جای آب زیبا پسری از چاه بیرون آمده. فریاد یا بشرا کشیدن، اینا نگفتن ما بدبخ شدیم، گفتن خوشبخ شدیم. اما از چه نظر؟ اینها در جمال یوسف چه می دیدن که فریاد یا بشرا می کشیدن؟ در جمال او پول می دیدن، چون مال تجاره داشتن، اینها تاجر پیشه بودن. می گفتن خوب متاعی شد برای بازار برده فروشان، می بریم تو بازار برده فروشان، عمرا و سلاطین و بزرگان می خرن و پول فراوان می دن. در نظر تاجر پیشه ها جمال حق پول، پول را میبینن، عکس پول درش میخوانن. در جنب پول پرست ها، در اون جنب نه عالم محترم است نه علم محترم هست، اونا نه مدرس میخواهند نه مهندس میخواهند، نه پیغمبر مفهوم برشان دارد نه امام مفهوم دارد. اونا حسین را میکشند تا به پول برسند، تو پول میخوان دیگه. یوسف را میفروشن تا شطر بخرن، اونا گفتن ما میفروشیم یوسف را. اونا فروختن برادرها که قرآن فهم و شروعو به سمن بخصن دراهم معدوده و کانو فیه من زاهدین. بدبخت ها نسبت به یوسف زاهد بودن، به جای اینکه به دنیا زاهد باشن به یوسف زاهد بود. بدبختی همینه که انسان نسبت به حق بی رغبت باشه، نسبت به خدا، به قرآن، به مسجد بی رغبت باشه. روشن فکرها خیال میکنن که چون خیلی عالی هستن بی رغبتن. خب نمیفهمن. برادران یوسف، یوسف را فروختن، زاهد بودن درباره او، بی رغبت بودن. اینام که آمدن راغب شدن، اما رغبتشان به خاطر پول بود، فروخت بردن تو بازار برده فروش ها در معرض فروش گذاشتن. گروه سوم آمدن به یوسف برخورد. اونا کی بودن؟ عزیز مصر. عزیز مصر برخورد کرد به جمال یوسف، خیلی خوشش آمد. او از چه نظر؟ او چون مرد سیاسی بود، مدبر اجتماعی بود، جوانهای به قول خود روشن را منور را میشناخت در طول مدت عمرش که اینا میشه به درد سیاست بخورن، در تدبیر امور اجتماعی کار بکنن، کمک کار ما باشن. از این نظر پسندید و خرید او را به عنوان که در امور تدبیر مملکتی با ما همراهی کنن. رضا آورد به زنش گفت که اکرمی مسواهو اصا ان ینفعنا و نتقدهو بلدا، گرامی بدار، خوب ازش پذیرایی کن که فرزند خودمان باشد و نافع به حال خودمان. اینه مالی. حالا گروه چهارم مواجه شدن با یوسف زنها بودن، زنهای مصری. جمال یوسف را دیدند، خود را باختند، زیبا دیدند، ولی زیبایی از چه نظر؟ از نظر شهوت جنسی. اونو از این نظر نگاه می کردن، چشم ابرو می دیدن، قامت موزون می دیدن، اندام زیبا می دیدن، از این نظر بود. فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن، تا جمال او را دیدن خود را باختن، هیتلک گفتن، از او جواب یأس شنیدن، محکوم به زندانش کردن. اینم برخورد زنها با او، اینم با این جمال برخورد کردن. ما چه جور تشخیص دادن، چه فهمیدن از او و چه بهره گرفتن از او؟ همین مقدار. اکبر نهو و قطعن ایدیهن، محکوم به زندانش کردن. خب رفت تو زندان. حالا گروه بعدی زندانبانها، زندانیها با او مواجه شدن، جمال او را دیدن، دورش گرفتن، اما از چه نظر؟ اونها قدرت تشخیص جمال واقعی نداشتن که حقیقت او چی هست، جمال او چی هست. اونا معبر خواب حساب کردن، تعبیر خواب میکنه، مثل بسیاری از مردم جاهل غیر مشخص وقتی به یک عالم دینی ربانی میرسن، به قول خودشان میخوان از مقامات معنویش استفاده کنن، تعبیر خواب ازش میپرسن، چون خواب چنین دیده و سه‌چهار تا استخاره پی در پی ازش میطلبند و بعدم روز سعد و نحس روزها و بعد ایام خوب هست یا بد هست، فلان ساعت خوبه یا بده، ما خانه خریدیم مثلا میخوام اساس ببریم، ساعت خوبه یا بده، مثلا ما میخوام جشن عقد بگیریم، ساعت خوبه یا بده. خیلی هنر میکنن، مثلا از عالمی داره میپرسن که درختی تو خانه داریم در پاییز گل میکنه، مثلا چه باید بکنیم؟ باید در بهار گل کنه، در پاییز گل میکنه. یا مثلا مرغ داریم باید نیمه شب میخواند، وانه که خانده مال خروسه، ولی مرغ باید نیمه شب میخواند، چه بکنیم؟ خب چون رشد عقلی ندارن، از معارف عالی اون عالم بهره بگیرن، به این کارها میپردازن. اون زندانی هم همی بودن، زندانی های مصر تا جمال یوسف دیدن، آثار بزرگی در ناصیه اش خوند، دورش گرفتند، اما استعداد بهره برداری از جمال واقعی او نداشتند. او را هم در ردیف مردم رمال جندیر و طالبین و سکتا بازکن و اینجوری حساب کردند و ازش تعبیر خواب پرسیدند. ولی یکی گفت که انی ارانی اعصر و خمرا، من خواب دیدم که انگور را می فشارم شراب ازش می گیرم. تعبیرش چیه؟ اون یکی پرسید گفت انی ارانی احمل و فوق رأسی خبزن تأکل و تیر منه، من دیدم برای سرم نان گرفتم، مرغهای هوا می خورن از او. تعبیرش چیه؟ تا رسید نوبت تعبیر خواب سلطان زمان که اون ملک خواب دید، او هم گفت انی ارا سبع بقرات سمان یأکلهن سبع اجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات، من خواب دیدم هفت گاو لاغر هفت گاو فربه را خوردن، هفت خوشه خشک هفت خوشه سبز را نابود کردن. حالا این مجال تفصیل داره، خواستم عرض کنم که خلاصه جمال یوسف علیه السلام در محیط های مختلف جورا جور مختلف جلوه کرد. در محیط زندانی ها معبر خواب حساب شد، در محیط زن ها چشم ابروی خوب دارد و جمال و زیبایی دارد، در محیط سیاست مدار ها کیاست و تدبیر امور اجتماعی دارد. در مورد تاجر پیشه ها مال تجاری خوبیه، برای پول به دست آوردن متاع خوبیه. در مورد برادرها با چشم حسود نگاه می کردن. اما پدرش یعقوب علیه السلام وقتی جمال او را دید، او هم ستود جمال او را، اما از چه نظر؟ او می گفت کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث، فرزندم من در چهره تو نور مخصوصی می بینم، آینده درخشانی برای تو می بینم، به همین زودی به مقام اجتماع برگزیدگی خدا می رسی و با روح القدس دمساز می شوی، از حقایق پنهان عالم با خبر می شوی. این هم دید یعقوب علیه السلام. ولی غیر همه اینها یک مقام اشمخ و اعلا و ارفعی هم هست، او هم جمال یوسف را ستوده، او هم آفرین گفته بر جمال یوسف، او ذات اقدس الله جل جلاله، او هم جمال یوسف را می ستاید، او هم میگه خوب جمالی دارد. اما او از چه نظر؟ او که خود جمال یوسف را می ستاید، نه به خاطر چشم ابروی زیبای اوست، نه به خاطر تدبیر و کیاست اوست، نه به خاطر اینکه مال و تجاره خوبیه، حتی نه به خاطر که پیغمبرم هست، به خاطر اینم نیست، بالاتر از دید یعقوب علیه السلامه. جمال نبوت هم نه. او میگوید که انهو من عبادنا المخلصین، این جمال را می ستاید خدا، کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. یعنی جمال یوسف جمال عبودیت، بنده خوبیه، جمال اخلاص، هم عبد است هم عبد مخلصه، نه تنها عبد، نه تنها مخلصه، مخلص بودن هم بالاتر، مخلصه، اصلا تحت ولایت خودم قرار گرفته، مخلص میکوشد تا خودش را به مقامی برساند، وقتی رسید بالاتر دیگه مخلص میشه، خدا در اختیار خودش میگیره قلب او را، جوری میشود که یک جا قلب او تسلیم خدا میشود و احدی را در قرارگاه جان خودش راه نمیدهد. میگه معاذ الله، انه ربی احسن مسوای، جمال عبودیت، جمال اخلاص، که حتی شیطان هم مرحبا گفته به این جمال، خود شیطان هم، شیطان هم گفت فبه عزتی که لعوینهم اجمعین الا عباده که منهم المخلصی، شیطان هم در مقابل یوسف علیه السلام به زارو در آمده، من همه را فریب میدهم اما بنده مخلص را نمیتوانم. هم شیطان نسبت به یوسف علیه السلام خضوع کرده، خدا هم نسبت به یوسف مرحبا گفته، آفرین گفته، ستوده از جمال او را، و جمال اون جمالی که خدا بپسندد فوق همه جمال هاست، همون جمال هست که قصهش در لسان خدا احسن القصص حساب می شود. او که فارغ در جمال مطلق شد، خودش می شود ام الجمال و ام الکمال. حالا ما منظور اینه که ما هم از امام حسین چه جور تشخیص بدیم؟ این یوسف ماست، یوسف ماست، عزاداری و هم در اختیار ما، چه جور تشخیص بدیم؟ چه بهره‌ای میبریم؟ مختلف پناه بر خدا میبریم. اگر یکی بگه من عزاداری میکنم برای اینکه اعتباری در میان مردم پیدا کنم، مردم بگن خب بله عزا دارد، چند روز روزه میخوانند، چقدر اطعام میکنند، چی؟ پناه بر خدا اگر نظرش این باشه که در میان مردم اعتبار پیدا کنم، تو مردم بگیر آدم درست حسابی و دیندار واقعی و فداکار ائمه اطهار است، اینجوری مدحش کنن، اعتبار دنیایی پیدا کنم. یکی هم بگه مثلا برم یه قدر میخوانم مصیبتی میگم، یه قدر پولی میگیرم و اینم از این راه، این از راه بر خدا میبریم. اون یکی هم بگه خب بله میرم برای مصیبت و عزاداری و اینها برای اینکه ثواب ببرم، یا اشی بریم ثوابی ببریم. حالا ثواب چی هست؟ خودش نمیفهمه که ثواب چی هست ببرم. گاهی بعضی از خانم هاش دیده میشه که یکی میگه من رفتم یه آقا گوش کردم، اون یکی میگه من رفتم دو تا آقا گوش کردم، اون یکی سه تا آقا گوش کردم، که خیام که هرچی بیشتر آقا گوش کنه این ثواب بیشتر میشه، این به امام حسین نزدیکتر میشود. مثلا آره یکی هم جا از جهات دیگری وارد بشه بعد که بگیم استخوان سبک کنیم، مثلا یه قدیم گریه کنیم، استخوان سبک کنیم، بارمون سنگین شده، بریم بریزیم دوباره بار بزنیم. منظور این بار اینجوری دیگه، دوباره همینجور این میره اینجا استخوان سبک میکنن، دوباره میریم بیرون همون. مثل مردمی که زیاد میخورن خسته شدن، یک از این مشروبات چیه میخورن کانادا بچی، از یه چند تا آروغ میزن دوباره میخورن، برای اینکه خیلی سنگین شده، برای اینکه اشتهای کاذبی پیدا کنن این کار رو بکنن. بله، حالا نسمی با امام حسین اینجور باشه، رفتار ما هم با عزاداری امام حسین به این کیفیت باشه. زنها جوری یوسف را شناختن، برادرها جوری، جوری اون عزیز مد جوری، همین جوری نسو اونی که خدا شناخته است. انه من عبادر المخلصین. یکی از دوستان امام حسین گفت یبن رسول الله من از شیعان شما هستم. فرمود یا عبدالله این کنت مطیع، این کنت لنا فی اوامرنا و زواجرنا مطیعن فقط صدقته. ببین اگه در اون کاری که ما میگیم، دستوری که میدیم عمل میکنی، راست میگی. و این کنت علا خلاف زالک، اگه خلاف این باشی از خدا بترس، نگو این حرف را، گناهت زیاد میشه. لا تزد فی ذنوبک به دعوا که مرتبتن شریفتن لست من اهلها. ادعا میکنی یک مقامی را که نیستی اهل اون مقام، دروغ گو میشه. ببین مطابق گفتار ما عمل میکنی؟ این کنت فی اوامرنا و زواجرنا مطیعن فقط صدقت. حالا ما در چه حدی هستیم؟ به هر حال منظورم که آدم در خودش یه قدر فرو برود، همش هی بیایم بگوییم و بشنویم و برنامه اجرا میکنیم. آخه اینجور شده که برنامه اجرا میکنیم، گوینده میگه کار دارم چند تا میخوام برنامه اجرا کنم، اون آقا میگه ما بریم یه مجلسی بشنویم بنشینیم دیگه، حالا برنامه تا برنامه اجرا میکنیم به جایی نمیرسیم. مگر اینکه گوینده واقعا بیاد به خاطر اینکه یا ارشادی کرده باشه، اونی که خودش آن یاد گرفته به دیگران یاد بدهد که راه نشون داده بشه، بقیه هم بیان واقعا که تعلم بگیرن، واقعا یاد بگیرن، از اون راه برون، این خوبه. حرکت میکنیم و به جایی میرسیم، و الا هی 100 سال در جا میزنیم. اگه عقب برنگردیم در جا میزنیم، فایده نخواهد داشت. میفرمود ارجو الی انفسکم، روز عاشورا هم میفرمود که یه قدر به خودتون برگردید، با خودتون فکر کنید. آ ببینید چه میکنید شما، با که دارید طرف شده اید، شمشیر روی چه کسی میکشید، از چه کسی شما طرفداری میکنید. روز عاشورا بعد از اینکه واقعه حائل شهادت واقع شد، امام حسین چشم از این دنیا پوشید، قبلا هم پوشیده بود، ریختن به خیمگاه مردم بی شرم رو. وقتی واقعه قتلگاه واقع شد، ریختن به خیمگاه، غارت کردن سراپرده ها را، هر چه بود غارت کردن. بچه ها زن ها جمع شدن دور بستر امام زین العابدین علیه السلام، چون در بستر افتاده و اون روز شدیدترین حالات امام سجاد همون روز بود، یعنی اینجور نبود که حالا بعدا هم مریض بوده، اینطور نبوده. و لطف خدا، مشیت خدا بر این قرار گرفت که روز عاشورا مریض سخت تبدار باشه، تبدار بوده. حالا اینکه واسه جام که ماخدن بیمار مثلا از این حرفا میزنن که خیلی سبکه و خیلی مایه تاسفه که از امام اینجور هم تعبیر کنه. خیال میکنم تا یک عمرش همش باشه فلج بوده، کج را میرفته، گردنش کج بوده، اینا نی. فقط روز عاشورا، شب عاشورا و روز عاشورا سخت تبدار بوده، برای اینکه عذر داشته باشه که به میدان جهاد نرود. اگر برا بود سالم بود، باید به میدان جهاد بره، از امام زمانش دفاع کند، خب کشته می شد وقتی که نسل امامت منقرض می شد. برای اینکه بماند هم به شام برود، اون خطبه کوبنده را در شام بخواند، افکار مردم روشن بکند، اساس حکومت بنی امیه را متزلزل بکند، و هم اینکه بماند، زنده بماند که نسل امامت منقرض نشود. فقط شب عاشورا و روز عاشورا سخت مریض بود، تبدار بود، و جمع شدن دور بستر امام سجاد علیه السلام. حتی وقتی که شمر ظاهرا آمد تو خیمگاه، دید که هر روز یکی مانده است، گفت چرا گذاشتی زنده مانده این را، بکشید او را، بکشید. و
بعد یکی حالا به قلب او خدا انداخته، گفت ما این خودش میمیره، یعنی اینقدر تبدار هست در حال مرض، این کشتن نمیخواد. خب این هم لطف خدا بود که بر زبان او جاری بشود و از قصد او صرف نظر کنند. خب جمع شدن دور و سر امام صادق علیه السلام که هم او را حفظ کنن، آسیب به او نرسد و هم خودشان متفرق نشود. در همین حال یه پس فطرتی فریاد زد آتش بزنید این خیمه ها را. رضا آتش زدن، دود آتش، شعله های آتش از خیمگاه امام حسین بالا رفت. این مردم بی شرم رو، مردم بی حیا. دیگه امام سجاد در این موقع فرمود که علیکن بالفرار، دیگه اینجا نباشید، کنار من نمانید، فرار کنید. الفرار من ملاغتا من سنن المرسلین، فرار کنید. حالا فرار کردن بچه ها، خدا بداند چه منظره های دلخراشی پیش آمد. تو بیابان فرار میگردن بچه های پدر مرده که باید بیان دست نوازش بر سرشون بکشن، دامنها آتش گرفته تو بیابان فرار کنن. امام سجاد علیه السلام نمیدونیم بر زینب کبرا علیه السلام چه گذشته که باید هم بچه ها را پرستاری کند، هم بیاد از امام سجاد دستنش را از میان این خیمه آتش گرفته بیرون ببرد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پروردگارا به حرمت امام حسین در فرج امام زمان تعجیل بفرما، گناهان ما را بیامرز، ما را با اهل بیت آشناتر بگردان، ما را با قرآن معنوستر بگردان، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما.